الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب عرض میکردیم که اگر چیزی رو ما تبدیل بکنیم به فرهنگ در زندگی خودمون، برامون سهل خواهد شد پذیرش همه سختی ها و تلخی هاش، بلکه شیرینش هم خواهیم کرد و شیرین برای ما هم میتونه جلوه بکنه. یا در زندگی فردی اگر فکرمون رو درباره یه موضوعی تغییر دادیم، یه دفعه اون موضوع تلخ تبدیل میشه به یک موضوع شیرین. این امریست که به عهده ما خداوند متعال قرار داده و باید از این فرصت استفاده بکنیم. مهمترین مسئله‌ای که ما در زمینه دینداری باید تبدیلش بکنیم به یه فرهنگ، پذیرش تکلیفه. یعنی داشتن تکلیف رو باید پیش خودمون قشنگ جلوه بدیم، همچنانی که غربی‌ها برای جوامع خودشون تکلیف گریزی رو تبدیلش کردن به یه فرهنگ. شما به این نکته روانی دقت بفرمایید. طرف حالا توی فیلم، تو زندگیش، توی بساط اجتماعیش میاد یه جوری با لذت میگه که من هر کاری دلم بخواد میکنم، من زیر بار دستور نمیرم. شما فکر میکنید وقتی که طرف اینجوری حرف میزنه با این ژست، آیا واقعا هر کاری دلم میخواد میخوام بکنم اینقدر لذت بخشه که این آقا گفته؟ اگر یه فیلمساز ماهری پیدا بشه این رو در ژست و رفتار یه آدمی اینجوری نشون بده ضمن یه داستانی، حالا من نمیتونم اداشو در بیارم، ولی بگه من متاسفانه اینقدر افسردم، اینقدر به بن‌بست رسیدم، اینقدر احساس بیچارگی میکنم، اینقدر احساس، تعبیر بهتر اینه، احساس بی‌هویتی میکنم، کارم به جایی رسیده که مثل این چی بگم، گوسفندای آزاد که هر طرفی دلشون بخواد روشون رو میکنن، نه هیچ تکلیفی دارم، نه هیچ برنامه و دستوری، هر کاری دلم میخواد میکنم. اینم میشه گفت. اگه قبلیه برمیداره میگه که من خیلی دوست دارم، به هر کاری دوست دارم بکنم، با نشاط میگه، اینو با افسردگی هم میشه گفت. و حقیقت بسیار مهم مطلب اینه که واقعا هر کاری دلم میخواد میکنم، این تبدیل میکنه زندگی انسان رو به یک زندگی مرده و بیروح. واقع قصه اینه که نشاط رو از زندگی آدم میگیره. واقع قصه اینه که اگر کسی بگه که من هر کاری دلم میخواد میکنم، این انسان دلمرده یه، این شادی نداره تو زندگیش. اگر یه افعی میاد از شادی، این داره دروغ میگه به دیگران. دیدی بعضیا برای این که کم نیارن یه تظاهرات رفتاری خاصی از خودشون نشون میدن. توجه به این نکته یکی از مهمترین نکاتی است که امروزه در فرهنگ ما جاش خالیه. توجه به این نکته از نظر علمی، نه از نظر دینی، بسیار توجه مهمیه. اصلا یک انسانی بخواد انسان برجسته‌ای بشه، انسانی باید باشه که برنامه داشته باشه و طبق برنامه دستور داشته باشه، نه تصمیم شخصی. ببینید رفقا، فرق است بین تصمیم شخصی با تکالیفی که از بالا صادر شده و انسان دریافت کرده. لذت در زندگی بی برنامه نیست، لذت در زندگی با برنامه است و لذت در برنامه ایست که با تکالیفی که از بالا صادر شده است و انسان پذیرفته است باشه. این لذت داره. من الان ابتدای سخن میخوام یه چیزی بگم و اون این که اگر کسانی میان زندگی های مدل دیگه خارج از تکلیف رو، خارج از دستورای از بالا اومده رو شیرین جلوه میدن، اینا دارن دروغ فیلم بازی میکنن. اینا دارن دروغ میگن. ما یه فیلمساز نداریم که بیاد این جلوه رو نشون بده. والله بالله تالله یکی از شیرین ترین زندگی ها زندگی تکلیف دار است. چجور از همدیگه ما ها میپرسیم، حالا من شرحش هم خواهم داد، هم از نظر روانشناختی، هم از نظر دینی، هم از نظر تجربه اجتماعی اینو شرحش میدم. شما خودتون میتونید برید تو زندگیتون تجربه کنید. حرفی نیست که من از بالا داد بزنم کسی بپذیره. نه، من دارم فعلا مقدمه رو میگم، بعد ببینید من اینو چجوری توضیح میدم. این درد بزرگ زمانه ماست. من وقتی که تو خیابونها راه میرم، تو محافل عبور میکنم، میبینم جوانهامون از این نکته غافلن، احساس میکنم تو جهالت قرون وسطایی انگار ما داریم به سر میبریم. بابا این همه علم پیشرفت کرده، اصلا نیازی به عبا و عمامه نیست برای جا انداختن این حرفا. من طبیعتا وقتی میام بالای منبر باید چی بگم؟ باید درد زمانه رو بهش اشاره بکنم، نه اون چیزایی که همه میدونن. هی احسن بارکلا که نباید بگم که الان کمبود چیه؟ الان کمبود بزرگ اینه، تکلیف گریزی یکی از عناصر فرهنگ غربه. حالا من به تجزیه تحلیل غرب هم نمیخوام امشب بپردازم، یه وقت دیگه به این انشالله جدی خواهیم پرداخت که آیا واقعا در غرب تکلیف گریزی هست یا تکلیف پذیری در غرب از نماز خوندن با باتومی که تو عربستان سعودی مثلا مردم با باتوم مغازشون تعطیل میکنن به احترام نماز جماعت و اونجا میبینی مردم هم میپذیرن. من اصلا نمیخوام بگم کار درستیه یا کار غلطیه، درصد و درجه تکلیف پذیری سر تکلیف نماز با باتوم توی عربستان چقدر بالاست. شما حاضر اینجوری زندگی کنی؟ حاضر نیست اینجوری نماز بخونی؟ ما با باتوم مردم فرستادن به نماز جماعت و تکلیف نماز رو درست نمیدونیم. توی غرب درصد تکلیف پذیری از اونجا بالاتره، منتها تو موضوعات دیگه. اگر کسی گفت آدم ها نتیجه این عرض مقدماتی من چی میشه تا من دلیل بیارم، اگر کسی گفتش که آدم ها تکلیف نداشته باشن راحت ترن خوش بهشون میگذره، این دروغه. اگر کسی گفت من راحتم هیچ تکلیفی ندارم، این دروغ داره میگه. اگر کسی گفتش که من از تکلیف مطلقا خوشم نمیاد، این دروغ داره میگه، خودشو نشناخته. و خیلی هم طبیعیه آدم ها خودشونو نشناسن، خیلی طبیعیه آدم ها خودشونو گم میکنن، این یه امر بسیار رایجی هست. بنده در توضیح این مطلب آرام آرام نکاتی رو به عرض دوستان برسونم. اون چیزی که به عنوان زندگی تکلیفی سخته، زندگیی که هواخور نداشته باشه از تکلیف، 24 ساعت باید نباید بالا سر آدم باشه، این تلخ، اینو قبول دارم، اینجا آدم خفه میشه. اما وجود تکلیف در کنار نبودن تکلیف
قشنگترین ترکیب رو ایجاد میکنه، مثل ترکیب متضاد شب و روز، مثل ترکیب متضاد خستگی بدن و خوابیدن. یک کسی خسته نشه بدنش و فقط بخواد بخوابه، این میمیره، آنن میمیره. مثل ترکیب متضاد سختی ها و آسانی ها در زندگی، سرما و گرما در تابستان و زمستان، روز کوتاه و روز بلند در فصول مختلف سال، مثل ترکیب فقر و پول داشتن که چه ترکیب شادمانه است، مثل ترکیب خسته شدن، تفریح نداشتن و تفریح داشتن و خستگی در کردن. این ترکیب های متضاد چقدر زندگی انسان رو خرم می کنن. ببخشید من مثال بدی میخوام بزنم، اگر یک نفر رو تو زندگی غربی مدام بگذارن تو دانسینگ زندگی کنه، بگم تو کاری نداری جز اینکه عرق بخوری و بپری بالا و بپری پایین، میمیره، خفه میشه، این نمیتونه لذت ببره دیگه. به هر کجای زندگی که نگاه میکنیم، معمولا در زندگی ما ترکیب‌های متضاد خودشون رو نشون میدن. شما اگر همه روزهای هفتتو با برنامه زندگی کنی، امیرالمؤمنین میاد مقابل شما میسته، میفرماید یک روز در هفته رو بگذار بی برنامه زندگی کن. تعطیلات یعنی همین. در روایت داریم یه روز رو هیچ وظیفه‌ای برای خودتون نگذارید، هر کار دلتون خواست بکنید. اگه دلت خواست برو پیچ لامپ خونه رو درست کن، پیچ دلت نخواست برو تو بازی کن، آزادش بگذار. یک روز در هفته باید روز آزاد باشه. چه جالبیه، من وقتی این روایت رو دیدم گفتم کاش متجددهای ما میمدن این روایت رو میدیدن که چقدر پیشرفته صحبت میکنه. وقت شما در باره اوقات فراغت میرید پیشرفته ترین نظریات رو میبینید، میبینید که پشت سر این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد یه روز باید باشه تو شغل نداشته باشی، مشغله اجباری نداشته باشی. پس ما گاهی از اوقات مشغله داریم، برنامه داریم، گاهی از اوقات برنامه نداریم. اون روزی که برنامه نداریم ممکنه استحمام بکنیم، ممکنه خیلی از کارهای دیگر رو انجام بدیم، خونه رو آب و جارو بکنیم، مهمونی بریم، منتها نباید اینا رو به صورت کارهای با برنامه انجام بدیم، به عنوان کار آزاد باید انجام بدیم. این ترکیب، ببینید ترکیب به جاییه. وقتی شما برنامه دارید، اگه همه برنامه ها تو خودت برنامه ریزی کرده باشی خسته میشی. بعضی از برنامه هاشو آدم باید خودش برنامه ریزی کرده باشه، بعضی از برنامه هاشو باید کس دیگه برنامه ریزی کرده باشه. شما میپذیری کوچیکتر از خدا به تو دستور بده برنامه واسه درست بکنه؟ آقای شمایی که برنامه تحصیلی دانشگاه و برنامه کاری کارخونت و برنامه اداری ادارت رو از بالا بهت دستور میدن میپذیری و انجام میدی؟ آقایی که تو این محیط ها وقتی برنامه از بالا بهت ندن گیج میخوری و نامرتب میشین. تو زندگی فردی خودت هم همینطوره. خدا یه ترکیبی قرار داده، یه نماز تکلیفی گذاشته، یه نماز غیر تکلیفی، خواستی بخون خواستی نخون، دعا بکن ذکر بگو نگو، آزاد. یکی از جاهایی که من یه دفعه متوجه میشم بر مردم چقدر وقتی خوب نگاه کنن تکالیف خودش دوست دارن تکلیف بهشون داده بشه، کنار خانه کعبه است، لباس احرام پوشیده، لباس تکلیفیه، راه میره زیر آفتاب نباید باشه در موقعیت‌های خاص، به آینه نباید نگاه کنه، یه پشه میاد دستش نباید بکشه، یه مو از دستش نباید بکنه، گوشه بدنش زخم نباید، هر کدوم از اینا رو انجام بده یه گوسفند، گاهی یه شتر باید قربانی بده. خب اینا همه تکالیفی است که هست. این انسان خفه نمیشه تو فشار این همه تکلیف؟ میاد میگه حاج آقا من دور خانه کعبه دور دارم میزنم، طواف میکنم، راه رفتن دور خانه کعبه شانه چپ باید به سوی خانه کعبه باشه، نمیدونم اینجوری باشه، قرد دور نزنی، بر نگردی از عقب، دور زدنت باید تو این محدوده باشه. همه اینها تکلیف. میگه که آقا من اونجا ذکر چی بگم؟ میگم هر چی دلت میخواد. میگه حاج آقا نمیشه یه ذکری هم بگید؟ این ذکر خدا واقعا ذکر نذاشته، آخه اینجوری ناجوره. بابا آزادی، اینجا تکلیف نداری، برو. میگه کاش اینجا هم تکلیف داشتم، مثل هم دو سوره نماز یه ذکری رو میگفتم. میگه خب حاج آقا بهتره چه ذکری بگم؟ میگم ببین روایت نداریم بهتره چه ذکری بگی، هر چی هست برو بگو. میگه خب حاج آقا نظر شما اینه که بهتره چه ذکری بگم؟ میگم از طرف خدا تکلیف نیومده. میگه حالا شما نمیشه اسمی به من بگی؟ میگم من چی بگم؟ برو هرچی دلت میخواد. میگه میخوام از این فرصت استفاده کنم. استفاده از فرصت هنگام طواف براش معناش اینه که از یک تکلیف تبعیت بکنه. چه صفای باطنی پیدا کرده. از احرام در میاد بیرون، وقتی از احرام در اومد بیرون میگه حاج آقا چیکار کنیم؟ میگم چی دیگه؟ میگه آقا حاج آقا، میگه حاج آقا نداره، هر کی آزادی دیگه، برو بازار خرید کن، برو مسجد. میگه دیگه هیچ عملی نداره من انجام بدم. دل دنبال تکلیف میگرده. خودتون رو که میبرید حج، خودتون رو که میبرید توی سخت ترین جای تکلیفی که مکه است. میدونید مکه سخت ترین جای تکلیفیه، مدینه تکلیف خاصی نداره. مکه میخوای بری باید محرم بشی، محرم هم که میخوای بشی خیلی آداب داره. خدا انشالله به همه جوانها خصوصا قسمت بکنه تو جوانی حج رو تجربه کنن. دیدی میگن سر جوان بره سر، قدیما میگفتن، حالا سربازی های الان دیگه خیلی شلوول شده. قدیما میگفتن میره سربازی جوان هم محکم میشه برمیگرده. هر کی بره حج برگرده، حج چجوریه؟ یه دوره کوتاه بسیار فشرده از تکلیف، تکالیف عجیب غریب سخت. میری تو هتل میبینی آینه ها رو برشن کاغذ گذاشتن، اولش آینه مثلا آسانسوره، چرا؟ میگه به احترام تو، تو این نگاه کنی به آینه، باید بری یه گوسفند قربونی بدی، نه چیکار کنی چیکار کنی، آینه نباید نگاه کنی. بعضی از ماشین های بی سقف درست کردن، جایی خواستی بری اگه آفتاب بود نباید سایه بگیری بالا سرت، اگه آفتاب نبود اشکال نداره. بابا برعکسه که بله، تکالیف تلخ فشرده متراکم سخت. اونجاها که آدم ها میرن به جای اینکه بده بشن نسبت به تکالیف، به جای اینکه زده بشن نسبت به تکلیف، اومدی یه جایی رو بهش میگی آزادی، ناراحت میشه، میگه اینجا هم تکلیف میخوام. وقتی محرم در میاد از حد، احرام حلق انجام میده و موشو میتراشه و قربانی میده و بالاخره این مسائل رو انجام میده، حالا توی حج واجب یه جور، تو حج مستحب یه جور، یه جورایی شاد میشه که کارشو خوب انجام داده، ولی یه جورایی دلش میگیره، میگه کاش بیشتر یکی دو روز دیگه طول میکشید. بابا ای انسان، ای موجود عجیب غریب، بالاخره ما نفهمیدیم تو دوست داری تکلیفت بکنن یا دوست نداری به تکلیف کنن. مردم که نماز نمیخونن که میگن ما دوست نداریم نماز واجب اجباری تکلیفی بخونیم. فداتون بشم، اونی که نماز نمیخونه گیرش یه جای دیگه است، باید بره گیرش رو حل کنه. اونی که امر و نهی واجب الهی رو ترک میکنه گیره، یه جورایی گیر کرده، به یه موضوعی گیر کرده، اون باید گیر خودش رو برطرف بکنه. ولی از نظر مثلا ممکنه یه نماز خونه بد دیده، ممکنه من بعد از نماز حرف زدم، ممکنه یه چیزی جدیده واسش، چون جدیده لذت داره، داره میره سمت اون. و الا نباید حکم کرد که تکلیف گریز است انسان. اگر این حکمو کردید حق میدی به جوونا گناه بکنن، بعد به من میگه آج آقا اینا رو جذبشون، گفت من چجوری جذبشون بکنم؟ تو حق دادی پدر صاحب بچه رو درآوردی، حق دادی او از آدمیت خارج بشه، من چجوری جذبش کنم؟ میخوام بگم کله ملق بزنم. توی قبل بعضی از کشیش های رقصی رو شروع کردن، برقصن مردم رو جذب کنن، برقصن بالاخره یه کارت بکنن، کلیسا باید شلوغ بشه. نشون میداد یه فیلمی که یه خانومی که بخواستن بکشنش، این خانومه پناه میبره به کلیسا، که این فیلم مارمولک ما رو هم بر اساس همون فیلم ساختن. این آقای خانومه پناه میبره به کلیسا، آدم هرزه‌ای بوده، آدم همه کاره‌ای بوده، میاد توی این راهبه ها وای میسته، میبینه چقدر اینا مجالسشون بیروهه، کم کم شروع میکنه بقیه راهبه ها رو هم رقصوندن و آوازها رو سطحش رو تغییر میده. کشیش هایی میخوان اعتراض کنن، میبینن نه داره شلوغ میشه، داره جلسه شلوغ میشه، میگن حال باشه باشه. اونجا یه خانوم همه کارهی میاد میره تو لباس راهبه ها برای اینکه قاتلا نگیرن بکشنش، پلیس هم باشه همکاری میکنه، میگه برو تو این کلیسا مثلا با اینها قاطی بشو، نیان تو رو بگیرن اون باندهای مافیایی بکشنه. میره تو اونا، بیکار بوده، اونا رو هم به رقاصی وادار میکنه و به ادا اصولهای آنچنانی، وقتی اونا رو هم به ادا اصولهای آنچنانی وادار میکنه، سر مردم گرم میشه، کلیسا شلوغتر میشه، تجربه خوبی پیدا میکنن. یکی از نقادان عرصه هنر میگفت این فیلم مارمولک رو هم بر همین اساس ساختن، یه آقایی حالا از بد حادثه رفته تو لباس آخوندی، همون لاتبازی های دزدی خودش رو تو محیط خودش رو میاره، یه کمیش رو اینجا پیاده میکنه، سرگرم میکنه، لاتولوتا رو جمع میکنه مسجد. من دیگه هیچ حرف اضافی نمیزنم این کار درسته یا کار غلط، فقط خوب آدم یه فیلمی هم میسازه و نداره یه ورژن داخلی درست بکنه برای اون مدل خارجی، خوب آدم یه کمی خلاقیت داشته باشه. حالا اینکه با هم تو همه با خلاقیت نبود، یکی دو مدل دیگه از این جور فیلم‌ها توی غرب هست که درست کردن. آقا مشکلی نیستش که ما تو کلیسا، ما تو مسجد باید رقاصی را بندازیم تا مردم جذب بشن. نه، یکی از جاذبه ها برای آدم ها چیز جدیده، یکی از جاذبه ها شهوته، یکی از جاذبه ها بفرمایید تفریحه، یکی از جاذبه ها تکلیفه. تکلیف هم خودش یه جاذبه ای داره، منتها آب را گل نکنیم، فضا رو آروم بکنیم، محیط شفاف بشه، این آب که زلال بشه همه میبینن، نترسیم، جیگر داشته باشیم. با بچه‌مون هم درست ما نمیتونیم بعضی وقتا حرف بزنیم، میترسیم بهش بگیم، گاهی از جهنم و بهشت میخوایم بیایم حرف بزنیم، گاهی میخوایم با شکلات آب نبات جذبش بکنیم. فدات بشم، تو که نماز یومیه رو تکلیف اجباری خودت نمیدونی و تو فضای تکلیف اجباری کار خاصی انجام نمیدی، تو چند وقت دیگه روان پریش میشی. آقای بوعلی سینا داره درس میخونه، هیچ کس نگفته آقای بوعلی سینا آدم عارفیه، همه میگن آدم عالمیه. میگه درس میخونه، درس که چه عرض بکنم، خلاقیتشون مدام داشته، کشف داشته، تولید علم داشته، گیر میکردم توی مسئله علمی، چی کار کنم، هر چی به خودم میپیچیدم نمیتونستم اینو خلاصش کنم، حلش کنم، میرفتم دو رکعت نماز میخوندم. نماز که میخوندم، نماز یه عملیات تکلیفیه، برمیگشتم مسئله رو حل میکردم. شما بفرمایید چرا؟ یه مثال دیگه هم براتون بزنم، بگذارید کنار این مثال، مثال اول داشته باشید. بوعلی سینا مسئله علمی میخواسته حل کنه، نمیتونسته، خسته میشده، کلافه میشده، میرفته دو رکعت نماز میخونده، برمیگشته مسئله رو حل میکرده. مسئله یادتون باشه، این مثال رو با مثال یه زندگی یک عارف میخوام با هم دیگه قاطی بکنید. این زندگی یک عالم، زندگی یک عارف، مرحوم قاضی حضرت آیت الله قاضی رضوان خدا بر او باد، استاد حضرت آیت الله العظمى بهجت، کوه عرفان به تعبیر حضرت امام، حضرت امام همشون کوه عرفانه، نفس ایشون به هرکی خورده عارف شده. شاگردایی که ایشون داشته تو زمینه عرفان، یکیش علامه طباطبایی بوده، یکیش خیلی ها بودن که حالا بگذاریم، آهنگری بوده. میگه من داشتم رد میشدم تو نجف، دیدم یه پیرمرد سیدی توی قهوه خونه نشسته داره چای میخوره، روحانی. قهوه خونه خیلی بده، آج آقا زشت. میگه برم بهش درستش کنم، میگم آقا شما قهوه خونه چای نخور. رفتم بهش میگم آج آقا چه اینجا نشستی؟ گفت اومدم چای بخورم. میرم حرم برای زیارت و
برنامه های عبادی خودم یه دفعه میدم این معده با من سر ناسازگاری داره، میام اینجا یه چایی بهش میدم آروم میگیره، میرم عبادتم رو میکنم.
میگه آقا گفته بوده که من با چای خوردن شما که اعتراض ندارم، قهوه خونه بعد شما میای عالم دینی که نمیره تو قهوه خونه که.
ایشون میفرماید که خب من کسی رو ندارم دون عجب. بعد اون آقای آهنگر نقل میکنه یا اون آقایی که مواجه شده با آقای قاضی، که این آقای نمیشناخته این پیرمرد آقای قاضی خودش عارفه، خودش ختم روزگار، شما داری به ایشون یاد میدی کجا بره کجا نره.
میگه که من بهش گفتم آخه زشت تو قهوه خونه. ایشون برگشت گفت ببین من این چه بیام چایی بخورم تا آرامش پیدا بکنم، اینو میدونی از کجا یاد گرفتم؟ از رئیس کاروانمون که ما رو داشت میآورد کجا؟ میآورد توی مثلا نجف، از تبریز که حرکت کردیم. توی راه که میومدیم تا به یک کاروانسرا میرسیدیم، این چیکار میکرد؟ اول میرفت این خرار و استرار و این اسبایی که برای ما بار می آوردن اینا رو بهشون قضا میداد. ما بهشون میگفتیم بابا ما رو بپا، ما رو تحویل بگیر. میگفت شما میتونید زبون حالیتون میشه صبر بکنید، اینها بار ما رو به دوش میکشن، من باید اول اینا رو سیر کنم تا اینا خوب شما رو ببرن. اینا رو شما دو دقیقه بگردید تو کاروانسرا تا من بیام قضای شما رو بهتون بدم. هیچی ما میگشتیم، ایشون اول اونا رو میرسید بعدش ما. حالا آقای قاضی داره با خیال راحت برای این بنده خدا قصه تعریف میکنه، من داره میدونه داره چیکار میکنه. بله با تجربه‌مون شد دیدیم از کاروان‌های دیگه زودتر رسیدیم. چرا؟ چون قضای مرکبمون به موقع بوده. حالا جسم منم مرکب منه، این جسم من الاغ منه، من باید اینو سیرش کنم. اگه چای میخواد بهش ندم نمیذاره تو حرم من عبادت بکنم. میگه حاج آقا شما چه ساده هستی، من که با چای خوردنت مخالف نیستم، یا تو قهوه خونه نباشه. حاج آقا میگه خب باشه، تو خونت حاضری به من چای بدی؟ میگه آقا بفرمایید. میام خوشش میاد از این آقا. حالا نمیدونه که این آقا داره اینو جذب میکنه، این فکر میکنه داره این آقا رو هدایت میکنه، آقا هم داره اینو به پدرش رو در میاره. کار این آهنگر که با آقای قاضی رفیق میشه به جایی میرسه که دیگه انبرد از دم دستش نبوده، میخواسته از کوره آتش آهن رو در میاره، با دستش در میآورده و میکوبیده. یه کتاب مفصلی در ارتباط با کرامات این آقای حداد نوشتن، علما نوشتن. یه آهنگر معمولی هست در اثر مراوده و رفاقت با مرحوم قاضی. این داستان رو برگردید به اون اصل اون تیکه‌ای که ما مورد نظرمون هست. داری عبادت میکنی شکمت گرسنه است، برو چای تو بخور بیار، نمیذاره. داری علم تحصیل میکنی به هم میریزی، برو دو رکعت تکلیف انجام بده برگرد تعادل پیدا میکنی. انسان نیازهای متعدد داره، هم نیاز به خواب داره، هم نیاز به آزادی داره، هم نیاز به غذا خوردن داره، هم نیاز به بیداری داره، هم نیاز به گرسنگی داره، هم نیاز به تکلیف داره، هم نیاز به برنامه داره، هم نیاز به بی برنامگی داره. بابا تو رو خدا تحویل بگیرید، یکی از نیازهای حیاتی روانشناختی برای انسان اینه که تکلیف داشته باشه. و هر موقع آدم نیازشو به موقع داره برطرف میکنه لذت میبره. آقا قبوله؟ قبول آقا؟ آدم نیازشو برطرف میکنه لذت میبره یا نمیبره؟ محکم بله نمیگی، من مثال میزنم که دیگه یادت نره. با شما 10 لیوان چای بخوری، 10 ساعت جایی نری، بعدن داری دیگه هیچی عبه میری، بعد یه دفعی میری اون اتاق یه متریه میای بیرون، بعد چقدر احساس لذت میکنی؟ آقا آدم هر نیازی رو برطرف بکنه لذت میبره؟ آه دیگه محکم گفتی دیگه، الان مثال از این بدتر هم هست که آدم بزن. هر نیازی رو، نیاز مادی، نیاز معنوی، درسته؟ البته شخصیت انسانی به این است که وقتی نیاز معنوی رو برطرف میکنه بیشتر قش بکنه، بیشتر لذت ببره، بیشتر حظ ببره. وقتی نیاز مادی رو برطرف میکنه زیاد ندید بدید نباشه. البته شخصیت انسانی به این است که وقتی نیاز معنوی رو برطرف میکنه بیشتر قش بکنه، بیشتر لذت ببره، بیشتر حظ ببره. وقتی نیاز مادی رو برطرف میکنه زیاد ندید بدید نباشه و قش رو ضعف بکنه و علکی مست بشه. نیاز مادی برطرف میشه، انصافا اونقدر لذت نداره نسبت به نیاز معنوی، و تکلیف انجام دادن نیاز معنویه، محبت یک نیاز معنویه، تکلیف یک نیاز معنویه. برطرف کردن نیاز معنوی همیشه لذت بخشتر از برطرف کردن نیاز مادیه. این نیاز معنوی وقتی در ارتباط با خداوند متعال تعریف بشه لذتش بالاتره. بماند من نمیخوام فعلا تو تکالیف شرعی وارد بشم. پس تکلیف یکی از نیازهای آدمه. آدم هر کدوم از نیازهاشو حذف کنه غیر متعادل میشه. شما نرید مثلا هندوستان یا جاهای دیگه ببینید مردم یه دینهایی دارن که به خاطر دینهای خودشون یک دستورایی رو چشم میگن که من خدا شاهده بعضیاشو تا آخر عمرم هم هرچی پیر بشم مثلا جلسه خصوصی تر باشه نمیتونم، روم نمیشه بعضی از دستوراتی که خرافیه. برخی از ادیان عالم امروزه پیروانشون اجرا میکنن و اسم ببره آدم، دستور دینیشونه، راحت انجام میدن. چرا اینجوریه؟ اون آدما خیلی احمقن بابا، ممکنه حماقت به خرج بدن ولی دستور گوش دادن یک زمینه فطری در انسان داره، اینو نباید ما از بین ببریم. لذتی داره تو انسان، در وجود خودتون این رو کشف بفرمایی. آقا من بذارید دو قسمت قبلی صحبتم رو یه بسته‌بندی انجام بدم بعد بیام توی قسمت سوم سخن تا شبهای بعد ببینیم خدا چی میخواد. قسمت اول سخن این که میبینیم در جامعه تکلیف را شیرین جلوه نمیدهند، این یک نیاز اساسی برای جامعه و جان ماست. این که میبینید گریختن از تکلیف رو بعضی ها شیرین جلوه میدهند، این یک دروغ بزرگه. ما توانا نیستیم، هنرمند نیستیم، حکیم نیستیم که بیایم در تعلیم و تربیت خودمون کاری بکنیم که شیرینی تکلیف رو درک بکنیم. و نمیخواد به تکلیف چیز دیگری اضافه کنی. یه کلمه بهش بگو آقا تکلیفت نماز یومیه بخونی، تکلیف این کارو بکن، این کار حرامه، این کار حلاله. اجرای این شیرینه. این مقدمه کلام چگونه شیرین است؟ شرحش اینجوری بود اگر تکلیف نداشتن یه وقتای شیرینه، زندش که تکلیف داشتن هم هست شیرینه، مثل بسیاری از امور دیگر زندگی ما. اگر سختی نداشتن شیرینه، زدش که سختی داشتن هم از شیرینه. منتها مدل سختی رو آدم انتخاب میکنه، مدل سختی رو تلاش برای کنکور قرار میده، نه تلاش برای در رفتن از دست دزد. بگه بالاخره زندگی سختی داره، ما باید با هم دیگه سختی بکشیم. حالا سختی درس خوندن کنکور رو تحمل نکردیم، میریم دزدی میکنیم، برای در رفتن از دست آقای پلیس به عنوان دزد میریم سختی میکشیم. آخه سختی بد انتخاب بکنه آدم. زن و مرد تو خونه گاهی دعواشون میشه، گاهی دعواشون نمیشه. دعوای زشت داریم که نباید باشه، دعوای طبیعی داریم که شیرین میکنه زندگی رو. نمک زندگی اختلاف بین زن و شوهر، نمک زندگی. متا اختلاف زشت داریم، اختلاف خوب داریم. اختلاف اینا رو سرش میشه بحث کرد. شب و روز یه امر متضادی هستن تو زندگی انسان. من از همین جا میرم توی اون نتیجه گیری بحث، نمیخوام به تفصیل بکشم، به اندازه منبر همینقدر کفایت میکنه، به تفصیل نمیخوایم بکشیم بحث رو. داشتن تکالیف که از بالا میاد، برنامهشو خودت تعیین نکردی، حتی سرش هم متوجه نمیشی، زندگی انسان رو شیرین میکنه. از این به بعد شما این دو قسمت صحبت توضیح که چجوری تکلیف میتونه شیرین باشه، چون تلخی در کنار شیرینی شیرینه در یک ترکیب بجا. چجوری میتونه سختی شیرین باشه؟ سختی در کنار آسونی شیرینه. چجوری خسته شدن میتونه شیرین باشه؟ خسته شدن در ترکیب راحتی شیرینه، دویدن در کنار نشستن روی مبل شیرینه. کیا از روی مبل نشستن لذت میبرن؟ ورزشکارا خیلی بیشتر لذت میبرن، خیلی بیشتر. اتفاقا یه چیز دیگه بهتون بگم، ورزشکارا روی میله آهنی هم بخوان بشینن خیلی بیشتر لذت میبرن از مبلی که ما میشینیم، چون اون حسابی از بدنش کار گرفته، بدنش هم خورد نیست، داغون و نحیف و درب داغون نیست. دو دقیقه روی سنگ سختی هم بشینه، عین رو مبلی که تو نشستی لذت میبره. همیشه زندگی بشر اینجوری بوده. خدا هم حالیشه، حالیشه. خدا ما چقدر کفر میگیم، بالا منبر کفر نباید گفت ها. خدا هم توجه داره به نیاز بنده خودش. تو نیاز داری به این که من دستور به تو بدم. خدا لطف کرده، یکی از نیازهای ما رو برطرف کرده، لطف کرده، کوتاه اومده. بذارید یه مصاحبه فرضی تو همین جمع‌بندی از قسمت دوم سخن عرض بکنم. مصاحبه فرضی: خدایا چرا دستور میدی دستورتو مردم اجرا نمیکنن؟ حرفت میخوره زمین، ضایع میشه، خب بی احترام میشی، نکن این کارو. خدا دستور نده، تو که میدونی حرفتو زمین میزنن. خدا چی جواب میده در مقابل یه همچین سوالی؟ میفرماد خب چی کار کنم؟ من اگه دستور ندم، نیاز بشر به این که از بالا دستور بگیره رو چی کار کنم؟ وقت بعضی از بنده های من هستن کلاسشون بالاست، جز از من دستور نمیگیرن، دوست دارن منی که بزرگترم بهشون دستور بدم. خوبه من نذارم مردها ازدواج بکنن، نیاز به ازدواج رو توشون گذاشته باشم، زن و مرد ازدواج رو حرام بکنم؟ خب نمیشه. وقتی نیاز هست، آقا قضا میخواد بخوره، نیاز هست، خب بخوره دیگه، من اجازه بدم. آقا جون این نیاز داره من بهش دستور بدم، خب من چیکار بهش دستور بدم دیگه؟ خب چیکار بکنم؟ من بندم و دوست دارم، اگه شده امرم هم یه جایی زمین بخوره بی احترامی کنن به من، به عشق بنده خودم من دستورم رو صادر میکنم، 4 بنده باشعور بیان نیاز خودشون رو برطرف بکنن. نیاز شیرینه، برای این برطرف کردن نیاز برای انسان شیرینه. نیازهای خودمون رو بشناسیم. خب تکلیف یکی از نیازهای بشره و برای انسان شیرینه، درسته؟ این هم قسمت دوم سخن. قسمت سوم سخن یه جمع‌بندی امشب داشته باشیم تا بهره برداری های دیگه بمونه برای شبهای بعد. ما باید در مسیر زندگی خودمون یه کلماتی رو ازش استفاده کنیم. آخ جون، ما روزی 5 مرتبه تکلیف نماز خوندن داریم، حالیمون نیست چقدر شیرین میکنه زندگی انسان رو. به خدا قسم اگه یه روزی تکلیف نماز خوندن رو از شما نماز خونا بردارن، سرطان میگیره آدم از نظر روحی، ناراحت میشه، میگن تو دیگه مکلف نیستی. امر و نهی الهی رو گوش کردن شیرینه. به روی خودمون بیاریم، به زبون بیاریم، به بچه‌مون بگیم جشن تکلیف ها رو احیا بکنیم. آقا بچه چند ساله؟ چند سالش؟ 12 12 که نماز بهش واجب نیست، حالا تو علکی میخونی، دستور که گوش نمیدی که. اینا رو به زبون بیاریم، اینا رو به چهره بیاریم. اگر ما عالمانه این نیاز خودمون رو کشف میکنیم، باید تبلیغات روانیش رو هم تو جامعه انجام بدیم. من به شما دارم عرض میکنم برای رفتار شخصی خودتون و تو خانوادتون. من دیگه به هنرمندای جامعه که این حرفا رو نمیزنم، اونا رفتن پیکنیک، وقت ندارن به این حرف حسابی ها توجه کنن. اونا فقط بلدن به نیاز شهوترانی انسان ها بپردازن، هی با اون ازدواج کنه، هی طلاق بگیرن، هی دعوای چشمچرونی، هی خواستگاری و اینا. اونا چیز دیگه نیه. اگه نیاز دیگه ای رو میفهمیدن، میومدن در جهت برطرف کردن اون نیاز، لبخند رضایتی به روی لبهای مردم مینشوندن. آقا از کوزه برون همان تراوت که بله در اوست، و کوزه که آب دریا رو برنمی داره به تراواند که کوزه میگه من اینو میفهمم، اینو میفهمه. اگه یه هنرمندی نیاز به تکلیف رو فهمید، تو خودش کشف کرد، میاد اینو خوشگلش میکنه برای شما نشون میده، یه همه سخن پراکنی نداره، سخنرانی ها میره سطحش یه جایی بالاتر. اینا باید دیگه توی فیلم‌های دم دستی همجوری ریخته بشه. بچه بیاد به مامانش بگه که ماما من نماز میخونم، نماز بهم واجب نیست، آخه مزه نمیده. بابا توی یه فیلم بساز یه بچه به مامانش اینو بگه. بچه ها برمیگردن تو خودشون نگاه میکنن این حرف چون درسته پیداش میکنن، میگه ای راست میگه، من تا الان فکرش نکرده بودم. روزه میگیره، آقا بچه الان روزه میگیره، بهش روزه واجب نشده، نگو روزه نگیر، روزه گرفت، بعد شبش بهش بگو که ولی روزه تو که واجب نبود که، الان انشالله سال دیگه واجب بشه، اون موقع مزه داره. نمیمیری که، بگو اینو بهش تا بفهمه تکلیف داشتن لذت بخشه. این اگر از نظر علمی ثابت شده، تو بیا اینو تو زندگی تجلی بده. فداتون بشم، اذان که گفتن هی در نرید از نماز، از هر تلخی در برید تلخیش بیشتر میشه براتون، تلخیش بیشتر میشه. عید امسال مرخصی داری؟ پول نداری؟ یا اجبار داری تو خونه بمونی؟ نمیتونی مسافرت بری؟ برای اینکه عید زهر مارد نشه چیکار کن؟ بگو آخ جون عید امسال تو خونه میمونی، میخوایم این دفعه اینجوری تجربه کنیم. یه چهار مرتبه اینجوری میگی، اصلا عید اون سال بیشتر خوش میگذره از سالایی که میرفتی تفریح. بنده که به عرض شما رسوندم، دروغ که نگفتم، تبلیغات که نکردم، نگفتم تکلیف سخت نیست، گفتم سختی در کنار آسونی مزه میده. زندگی تو هم که همش که تکلیف نیست، خیلیش آزاده، درسته؟ بنده آقا اقرار کردم تکلیف سخته یا نه؟ ولی سختی ها رو اگر تو بخوای ازش وحشت کنی، ده برابر میگه میشه سنگینیش. بگو آخ جون الان نماز ببین واجب میشه، ببین 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 اذان گفتن واجب شد، الان باید بشه نماز بخونی. نگاه تو، برخورد تو اون تلخی رو برای انسان شیرین میکنه، نگاه تو، برخورد تو اون سختی رو برای انسان شیرین میکنه. تو که میدانی سختی در کنار آسایش لذت بخشه. بابا میدونید من رندانه دارم چی کار میکنم؟ دارم شما رو به خدا بده کار میکنم که خدا لطف کرده چهار تا دستور رو شما داده. حواستون هست من دارم چی کار میکنم؟ یادتون باشه من این کارو کردم، اما این قاطی صحبتام بوده. حالا از این به بعد نماز بخونی باید بلافاصله بعد از نماز سجده شکر به جا بیاری. خدای ممنونم که نماز به واجب کردی. نمیدونید سجده شکر بلافاصله بعد از اینکه نماز تموم شد سه بار آدم میگه شکرن لله شکر، بعد فرماده هر حاجتی بگی بهت میدم. بگو خدا ممنونتم، خیلی ممنون به نماز و واجب که یه کاری داشتم انجام بدم تکلیف، و خونه میخوام، خونه من درست کنم یا بهت میدم. خونه میخوای؟ سجده بعد از نماز واجب بگو، بعد از نماز مستحبی، نماز مستحبی بنزه نماز واجب دعا مستجاب نیست بعدش. من حالا در مورد مستحبات انشاءالله در شبهای بعد صحبت میکنم. اگر واجبات اینقدر حرمت دارن، چرا مستحبات پس عزیزن؟ اونو بعدها عرض خواهم کرد. شما واجبات رو با یه برخورد فرهنگی بانشات و برخورد فکری بانشات باش برخورد بکنید و تو فرهنگ خودتون قرار بدید که من یه سری واجبات دارم، یه سری خط قرمزا دارم، بابا یه سری دستورای زوری از طرف خدا به خودم دارم، اونا رو میخوام اجرا کنم و اینا زندگی منو شیرین میکنه، هویت انسانی به من میبخشه. این رو برای خودتون حسابی جا بندازید تا بمونه. من برخی از نکات دیگر رو در ارتباط با راه لذت بردن بیشتر از تکلیف، تا حالا گفتیم بپذیریم تکلیف رو، راه لذت بردن بیشتر از تکلیف رو عرض خواهم کرد و بیشتر ما باید تأمل کنیم چرا بعضی ها از تکلیف خوششون نمیاد. چرا اینجوری میشه که بعضی ها یه چیزی رو واجب و حرام بهش میکنی خوشش نمیاد؟ ببینید من مثال بزنم، این مثال به قول امروزی ها یه چی میگن اشانتیون میگن باشه برای بحث بعدی ما. مثلا نگاه کنید خانوم ها خودشون دوست دارن حجاب داشته باشن، یه حجابی رو دوست دارن. من مقدار حجاب رو دوست ندارم ازش صحبت بکنم، فعلا بحثمون سر اون نیست. فکر کنید ما تو فرانسه داریم صحبت میکنیم، نعوذ بالله. یه حجابی رو دوست دارن، خدا میاد حجاب رو واجب میکنه، محدودش هم اعلام میکنه. میدونی این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حجاب برای زنها شیرین بشه، چون تکلیف شیرینه. اگه بدون تکلیف تو میخواستی حجاب داشته باشی اونقدر شیرین نمیشد. نگاه ببینید چقدر باید تغییر کنه. خدا برای این که این حجاب که تو طبیعتا نیازش داری شیرین تر بشه اومده واجبش کرده. خیلی گیج کننده است اینجوری به دین نگاه کردن. گیج به معنای درستش، یعنی هوشیار کننده است، مست کننده است برای انسان. نمیدونید خدا چه لطفی کرده. روزه برای بدن انسان لازمه. به خدا قسم روزه رو اگه خدا واجب نکرده بود اینقدر مزه میداد. روزه اگه مستحب بود اینقدر مزه میداد. خدا لطف کرده، کوتاه اومده. لا اله الا تعبیر غلطیه من به کار میبرم، خودشو کوچیک کرده اومده دستور روزه واجب به ما داده. دلش برای ما سوخته، میخواسته ما از گشنگی دو برابر لذت ببریم. گشنگی کشیدن حساب شده مثل روزه واقعا همه اطبا میگن مفیده، اما همچی دستور خدا اومده روش، حالا چقدر لذت میبری؟ تو رو خدا نگاه کن چقدر لذت میبری. بگذارید سخن رو در همینجا ناتمام بگذارم. تعجب میکنیم، واقعا تعجب داره چرا بعضی از تکلیف شرعی خوششون نمیاد. یه داستانی هست توی داستان انبیای گذشته که تمام ادیان بزرگ این داستان رو بلدن، داستان ذبح حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. پیامبرا گاهی در خواب بهشون وحی میشه، در رؤیای صادقانه‌ای خداوند متعال به حضرت ابراهیم دستور داد بر تو واجب است بری پسرت را قربان بکنی، فدا بکنی. این نیاز شخصیت بزرگ ابراهیمه که دستور و تلخترین دستورها رو از خدا بگیره و اجرا کنه. لذا خدا این لطف رو به حضرت ابراهیم کرده، این دستور رو بهش میده. خب البته حضرت ابراهیم یه نیاز دیگه هم داره، اونم این که نیاز داره بچهش رو سالم ببینه. نیاز داره بچهش نه تنها کشته نشه، به دست خودش که اصلا کشته نشه. خدا میاد اون نیاز معنوی حضرت ابراهیم به تکلیف رو مورد امتحان قرار میده. تو کدوم نیاز رو ترجیح میدی در این امتحان؟ ابراهیم با پسرش صحبت میکنه، پسر برمیگرده میگه بابا بزن، افعل ما تو عمر، انجام بده اون چیزی که خدا به دستور داده، اون لذتش بیشتره، اون عشقش بیشتره. پسر داشتن میدونم، اونم یه دونه پسر اینجوری بله، ولی اون خیلی قشنگتره. بالاخره پدر آماده شد برای قربانی فرزند. اینو مسلمان ها میدونن، یهودی ها میدونن، مسیحی ها میدونن، ولی این بچه شیعه ها تمام داستان رو از عالمترین علمای اهل عالم یعنی اهل بیت کاملش رو شنیدن. من از اهل بیت داستان رو کاملش رو بگم برای شما. آقا اومد بچهشو قربانی کنه، خنجر گردن اسماعیل رو برید یا نبرید؟ بگید نبرید. چی شد آقا اونجا؟ گوسفندی اومد، خدا فرمود ابراهیم این گوسفند رو قربان کن، ازت قبول میکنم. هنوز داستان تموم نشده. همینجای داستان یه سوال کنم ازت، چرا خدا گوسفند فرستاد که ابراهیم قربانی بکنه؟ گوسفندم نمیفرستم بلاشو برو. نمیدونید چقدر شیرین دستور اجرا کرده که خلعش یه دفعه ممکنه ابراهیمو بکشه. بیا این دستور رو اجرا کن، اون سختی از دست دادن بچت هم نکش. درسته یه دفعه که نمیشه ابراهیمو همه چی محروم بکنه، یه دستور دیگه بهش داد. چقدر دستور شیرینه مگه؟ آقای ابراهیم ادامه داستان، آقای ابراهیم بلند شد بره به سمت منزل، اسماعیلشو فرستاد برو پیش مادرت. از این امتحان بیرون اومده چه حسی داره؟ اهل بیت فرمودن حضرت ابراهیم یکمی که از قربانگاه اومد حرکت بکنه رد بشه بره دلش گرفت، نشست شروع کرد زار زار گریه کردن. خدا فرمود خلیل من، عزیز من، چرا گریه میکنی؟ دلت چرا گرفته؟ دستورم یه جایگزین دادیم. گفت آخه عاشق در راه معشوقش قربانی نده مگه میشه؟ بالاخره من یه پله اومدم پایین، بالاخره اگه قربان شده بود فرزند من، درسته یه طرف دلم جگرم کباب شده بود، اما بالاخره در عاشقی کارم تمام شده بود یا نه؟ الان نقص دارم، احساس میکنم کم آوردم تو عاشقی، دلم به خاطر این گرفته. خدا پرده رو از مقابل دیدگان ابراهیم خلیل الرحمن کنار زد، گفت ابراهیم این صحنه رو نگاه کن. پرده رو کنار زد، دید یه آقا پسر بسیار دلربا و شیرینی داره جلوش راه میره. گفت این کیه؟ چرا اینقدر تو دل بره؟ گفت خدا فرمود یکی از نوه های توه، یکی از بچه های توه. اسمش چیه؟ چرا اینقدر من آتیش گرفتم وقتی نگاش میکنم؟ خدا صدا زد اسمش حسینه، پسر آخرین پیامبری که از نسل و دودمان تو به دنیا خواهد اومد. عجب، این چقدر دوست داشتنیه. خدا چی کار میکنه؟ حسابی که مهر حسین رو تو دل ابراهیم خلیل الرحمن انداخ، برد تا کربلا و گودی قتلگاه حسین رو به ابراهیم نشان داد. ابراهیم انقدر برا حسینش زجه زد، خدا فرمود ابراهیم راضی شدی؟ من این قربانی رو از تو قبول کردم. به عشق این که یه قربانی بالاخره در نوادگان خودش در راه خدا خواهد داد، به امر تکلیفی الهی ابراهیم زندگی میکرد، اما روز و شب عشق میریخ. ببین هم عشق میریزه، دوست داره حسینشو، هم تکلیف. مگه چقدر لذت داره که آدم این همه جانفشانی رو براش میپذیره؟ حالا اجازه میدید روزه بخونم. امروز روز جمعه منسوب است به آقا امام زمان علیه السلام. شما روز جمعه اگه کربلا رفتید، بهتون بگم چه روزه‌ای بخونید که آقا امام زمان به صورت ویژه به شما عنایت بکنه. روزه عمش زینب رو بخونید که فرمود وقتی خواستید برای فرج من دعا کنید، به عمم زینب متوسل بشید. ابراهیم تو جگرت کباب شد، این صحنه رو دیدی، نه محتاج حسین بودی، نه حسین سایه بالای سرت بود، نه تو رو بی حسین به اسیری می کشیدن. امان از دل زینبی که تو کربلا با حسینش خداحافظی کرد، میان نامرد مردمی قرار گرفت که دشمنان باباش علی بودن، از یه طرف تازیانه می زدن، تازیانه ها دردش قابل تحمل بود، اما قاطی تازیانه ها وقتی لعن و نفرین به باباش علی می کردن، جگر زینب رو کباب می کردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. چند تا دعایی که با عشق امام حسین برای امام حسین حتما انشالله مستجاب باشه. خدا ما رو تو این ماه رمضونی نجات بده. خدایا ما رو عاشق تکالیف شرعیمون قرار بده. از هزار تا استغفار بهتره، از هزار تا شب همیشه. امشب تو این روزا شما اینو بگید، بگو خدای منو عاشق تکلیف شرعیم قرار بده، تعادل انسانی رو بهش رسیده باشم، عقده‌ای نباشم. خدایا ما رو عاشق تکالیف شرعیمون قرار بده. خدایا ما رو آگاه و عارف به تکالیف شرعیمون قرار بده. سطح دعا رو میبرم بالاتر. خدایا اسرار تکالیف شرعی رو به ما یاد بده. خدایا رمز و راز تکالیفمون رو به ما آگاهی بده. دعا سطحش بره بالاتر. خدایا توفیق انجام تکالیف شرعی رو به ما عنایت بفرما. آقا بالاتر داریم میریم، آماده باشید، همت بکنید، میخوام غفلت نداشته باشید برای آمینا. اینجوری دارم میگم، بازارگرمی نیست و کار میخوایم بکنیم. خدایا همه تکالیف ناقصی که از ما سر میزنه به احسن وجه از ما قبول بفرما. با توجه آمین میگی میریم بالاتر. خدایا تکالیفی که تا حالا انجام ندادیم از ما انجام شده قبول بفرمایید. خیلی بودا، باور کردی اینو آمین گفتی، یعنی گناه منو جاش ثواب بنویس، بعد قبولش کن. خیلی پر رویه. خب مهمونیه دیگه، صابخونه اینقدر تحویل گرفته دیگه، آدم بالاخره بیشتر میخواد دیگه. اگه تحویلت گرفته راه بگو تو که منو تا اینجا آوردی. آخه خدا کسی که غیر از تو میتونه برگرده؟ تو زمان نداری، همه اسیر زمانن، فقط تو میتونی برگردی عقب درست کنی، من که نمیتونم برگردم که. تو که برات کاری نداری، کم میاد برات، کم میاد کاری نداری. من نماز نخوندم، بنویس نماز اول وقت به جماعت با توجه، اینجوری بنویس جاش. میتونی این کارو بکنی. خدایا تکالیف انجام ناگرفته ما رو، تکالیف انجام نداده ما رو، ترک تکلیفهای ما رو، انجام تکلیف از ما قبول بفرما. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای و عجل فی فرج مولانا صاحب.
دون جمالت از جب زینب حرام کرد، از خون زرخزاب، از خون سرخزاب، چرا شد محاسنت گو تا کدام ظالم بی اصل و نام کرد. این گفت و سر به چوبه محمل زدان چه، این گفت و سر به چوبه محمل زدان چنان، خون شد روان ز محمل و قطع کلام کرد. گفت حسین کاش می شد سایه بونه پیکر اطهرت بشه، کاش میشد سایه بونه پیکرت هرت میشد، ولی باید برم و هم سفر سرت میشد، ولی باید برم و هم سفر بگم برات حسین. نمیتونم ببینم کفن ندار پیکره، بعضی ها لال شدم. نمیتونم ببینم کنار بدن نشست، نمیتونم ببینم کفن ندار پیکره، دنبال سرت برم، دنبال سرت برم، یا بمونم پیش تنه. حسین من برادرم، تو که پر پر شدی و سری به پیکر نداری، جای سالم واسه بوسه خوار نداری. خیلی عاطفیه حسین، سر تو نشونه سنگا و چوب خیزر بود، سر تو نشونه سنگا و چوب خیزر بود، دل خواهر کوچیکت زینب، دل خواهر